أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد عرض سلام داریم خدمت تمامی حضار و بزرگواران و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها رو داریم. خدا رو شاکر هستیم که بزرگواری مثل ابوالفضل عباس رو داریم و الگوی جوانهای این جامعه هست. یه همچین گنجهایی در اختیار من شیعه هست و باید دارم ازش استفاده بکنم، باهاش آشنا بشم. اگر امروز ما بیایم خصائص حضرت ابوالفضل رو، خصائص امام حسین رو به جوانمون بشناسیم، آگاهش بکنیم، دیگه وقتش رو توی وایبر و لاین و واتساپ و اینها نمیگذرونه. جوان ما با الگوی کامل آشنا نیست که داره تو ماهواره و تو شبکه‌های اجتماعی دنبال الگو میگرده. انشالله این جلسات، جلسات دیگه در طول سال تا میتونید روزه ها و جلسات اهل بیت رو زیاد بکنید، این شخصیت های بزرگوار اهل بیت و بقیه بزرگواران مثل حضرت ابوالفضل رو، ویژگی هاشون رو بیان برای جوان بگید، فطرت جوان با اینها آشنا بشه میاد سمت اینها. ما کمکاری داریم میکنیم. اونقدر که آل سعود وهابی ملعون داره هزینه میکنه برای انحراف جوانها و جامعه، ما هزینه میکنیم؟ نه. اونقدر که برای شام هیئت خرج میکنیم، برای کتاب هم خرج میکنیم بدین دسته جوان آشنا بشه؟ نه. انشالله تلاش بکنیم تا دست جوان رو بذاریم تو دست اهل بیت حضرت ابوالفضل، تا همین این دنیا همون دنیاش آباد بشه. بحثی که ما توی چند شب گذشته خدمتون داشتیم، پیرامون یکی از جنگ‌هایی بود که یهود علیه مسلمان‌ها، شیعیان و بشریت را هندازی کرده به نام جنگ جمعیتی. جلسه اول علت این جنگ رو خدمتون عرض کردیم که چرا یهود داره این جنگ رو راه میندازه و پیش میبره و اهدافش چی هست. جلسه دیشب اومدیم روش‌ها و ابزارها و کارهایی که تو جمهوری اسلامی دارن انجام میدن خدمتون گفتیم، سوء مدیریت‌ها و کاستی‌های مسئولین خودمون خدمتون عرض کردیم که چرا به این نقطه رسیدیم که از زاد و ولد میانگین هر خانواری 6 و 7 فرزند رسیدیم به 1.6. فاجعه است ها. در طول تاریخ بشر اینو یه مؤسسه‌ای به نام اندیشکده بلفر توی ایالات متحده اومده بررسی کرده. بزرگواران گفتم منابع سخنرانیتون رو بگین. 1. کتاب علامه تهرانی، عنوانش چی هست؟ کنترل جمعیت، ضربه‌ای بر پیکره جهان اسلام، همون دهه 60 چاپ شد، الان هم بگردین پیدا میکنید. کتاب علامه تهرانی، کنترل جمعیت، ضربه ای بر پیکره جهان اسلام. کتاب دوم که الان تو بازار میتونید تهیه بکنید، کنترل جمعیت، آخرین راهبرد غرب. اینو برین کتاب فروشی مرکز مدیریت حوزه علمیه تو خیابان حافظ، اونجا داره، کتاب فروش های مذهبی هم دارن. اومده راهبردها و اهداف غرب برای کنترل جمعیت مسلمان ها و اینکه از هیچ طریقی نتونستن بر مسلمان‌ها غالب بشن، اومدن رو بحث کنترل جمعیت دارن کار میکنن و تنظیم خانواده. این منبع دوم. منبع سوم، یه مجله چاپ شده نام فصل ششم. این مجله توی بعضی از کتاب فروش‌ها شاید پیدا بکنید. مجله فصل ششم نزدیک به 100 تا مقاله رو تو بحث جمعیتی از داخل و خارج ایران جمع‌آوری کرده، از ابعاد مختلف داره بحث جمعیتی رو بررسی میکنه، از لحاظ اجتماعی، امنیتی، تغذیه‌ای، سلامتی، تمام ابعادش رو بررسی کرده. بزرگواران دیگه اگه به اینترنت دسترسی دارن، تو اینترنت جستجو بکنن مطالبی که مربوط به کنترل جمعیت هست، بزنین کنترل جمعیت ایرانی ها یا جنگ جمعیتی یا جنگ بیولوژیک، هم میتونید کلیپ دانلود بکنید، هم میتونید مقاله دانلود بکنید، بحث های مفصلی داره. درست شد. برنامه ثریا که شبکه خود جمهوری اسلامی پخش میکنه، چند برنامه اومد روی این موضوع کار کرد، بحث کاهش جمعیت و آسیب هایی که داره. اینا منابع هست، میتونید مراجعه بکنید و مفصلا پیگیری بکنید. اومدیم توضیح دادیم که این اندیشکده بلفر اومد یه مقاله چاپ کرد درباره جمهوری اسلامی، گفت در طول تاریخ بشر هیچ قوم و هیچ ملتی مثل ایرانی ها یک دفعه زاد و ولدشون رو کم نکردن. ایرانی ها ظرف 25 سال زاد و ولدشون رو 70% کاهش دادن. برای چی بیان ما بجنگن؟ دارن از طریق کنترل جمعیت ما رو میکشن. گفتیم یکی از این مراکز آمریکایی اومده بود گفته بود ما توی 8 سال جنگ 220 هزار الی 300 هزار نفر ایرانی ها رو کشتیم، توی 25 سال با جنگ جمعیتی 30 میلیون رو فقط با سخت جنین کشتیم. درست شد؟ سخت جنین یعنی چه؟ روز ششم دهه محرم، روز کی هست؟ حضرت علی اصغر مراسم میگیرن، بچه های 4-5 ماهه الی یه ساله رو میارن که نذر امام حسینشون کنن. بچه هایی که قرار بوده روز ششم عاشورا بیان وقف امام حسین بشه، اینا رو با کورتاژ سخت کردن، مردن. آقا جان بچه‌ای که قرار بوده ابوالفضل امام زمان باشه بیاد امام رو یاری بکنه، توی 25 سال 30 میلیون از این جوانهای شیعه رو کشتن فقط با سخت، عادی سازی سخت. درست شد؟ اینا رو توضیح دادیم آماراشو. بعد این اندیشکده بلفر میاد یه سری آمارها از داخل ایران میده، آمارهایی که گفتین صندوق بین‌المللی جمعیت که عامل یهود هست توی کنترل جمعیت ایران، آمارهای دقیق رو داره میفرسته برای سازمان سیا. اومده بررسی کرده گفته آمار زاد و ولد ایرانی ها توی شهر تهران و اصفهان، این دو تا شهر رو آمار دقیقش رو دارن، میگه توی تهران و اصفهان آمار زاد و ولد این مسلمان ها و شیعیان از تمام ایالت های آمریکا، آمریکا بالای 50 تا ایالت داره، میگه تمام ایالت های آمریکا زاد و ولدشون بیشتر از اصفهان و تهران هست. آمریکایی که میگی ما اکبر آمریکا ها، زاد و ولدشون از ما بیشتره. آقا فایل تصویری بخواید، پاورپوینت بخواید داریم، کلیپ بخواید داریم، متن، همه منابعشو داریم. ان شاء الله آخر جلسه آخر بزرگواران فلش بدن ما بدیم خدمتشون، تمام منابع رو بذارین رو سایت که جوان‌ها بیان استفاده بکنن. خانواده آمریکایی رو نشونتون بدیم، رفته 4 تا زن گرفته، تو آمریکا قانون تک همسری هستن، رفته 4 تا زن گرفته، 3 تا دیگه‌شو ثبت نکرده، بعد 19 تا بچه آورده، آمریکاییه، مسیحیه. خانواده دیگر آمریکایی از یک زن 18 تا بچه آورده. برای چی؟ جمعیت رو بره بالا. همین خانم اشنون بود میومد مذاکرات و اینها، این 6 تا بچه داره. خانم کلینتون که وزیر امور خارجه آمریکا بود 11 تا بچه داره. گرفتین چی شد؟ دشمن داره زاد و ولد رو زیاد میکنه، ما چه کار کردیم؟ کنترل جمعیت. یهود وضعیتش چطوره؟ یهودی ها به هیچ عنوان، اینو مستند داریم میگیم، به هیچ عنوان از لوازم پیشگیری بارداری استفاده نمی کنن. بعد توی اسرائیل همایش بوده، به زنان اسرائیلی گفتن شرط ورود زن یهودی به بهش اینه که حداقل 8 تا بچه بیاره. بعد بهشون گفتن بالای 40 سال هم باید بچه بیارید، حداقل 12 تا هر زنی باید بچه بیاره. چرا؟ جمعیت یهود باید زیاد بشه، مسلمان ها کنترل بشن. درست شد؟ این از یهود، اونم از مسیحی‌ها. وهابیا تکلیفشون چی هست؟ دارن چه کار میکنن؟ ما متاسفانه در خواب خرگوشی به سر میبریم، سرمون گرم ماهواره و گوشی لمسی و لاین و وایبر و واتساپ و مشروبات و اعتیاد هست، مشغول هستیم، وسط به قول ما رو مملکت هم هستیم، امنیت داریم، خبر نداریم در حاشیه کشور چه خبر هست. بریم استان به قول ما رو بوشهر و بندرعباس و سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و گلستان، جاهایی که اهل سنت هستن، وهابیا دارن تبلیغ میکنن و ترویج میکنن ازدیاد جمعیت رو. یکی از دوستان ما 7-8 سال پیش نقل میکرد، میگفت رفته بود سیستان و بلوچستان برای کار، تو محل کارش یه وهابی هم بوده، وهابی در میاد به این شیعه میگه که آقا شما که شیعه هستی چند تا زن داری، چند تا بچه داری؟ میگه ما والله یه زن داریم و 2-3 سال هم از ازدواج کردیم، داریم ماه عسل میریم، 2-3 ساله داریم ماه عسل میریم. درست شد؟ وهابی میخنده بهش، میگه چرا میخندی؟ حالا خودت چند تا زن و بچه داری؟ میگه من 4 تا زن دارم، 32 تا بچه. میگه چه خبره؟ میخواد چیکار کنه 32 تا بچه رو؟ وهابیه، این مال 8 سال پیش ها. وهابیه میگه ما برای اینکه ریشه شما شیعیان رو بکنیم نیاز به لشکر داریم، داریم لشکرمون رو آماده میکنیم. ما خوابیم. آقا نمیخواد تعدد زوجات داشته باشی، لطفا ازدواج بکن، از همون یه زن هر چقدر میتونی بچه بیار، بچه صالح تربیت بکن، ابوالفضل تربیتون برای امام زمان. مولوی عبدالحمید وهابی که خودشو عالم اهل سنت و وهابیای سیستان و بلوچستان میدونه، بچه 61مش رو، بچه 61مش رو سال گذشته برد حج. گرفتین چی شو؟ 61 بچه آورده. تعدد زوجات، تعدد اولاد. بعد ما هر جا میریم این بحثو مطرح میکنیم که آقا جمعیت الان ما مشکل امنیتی پیدا کردیم، چطور چه اتفاقی داره میفته؟ ظرف 15 سال آینده با همین روند زاد و ولد ما پیش بریم، امروز سوریه و عراق میشه فردای ما. تو سوریه چه کار کردن؟ در 20 سال گذشته توی سوریه عرب ها و حضرات خلیج و این آل سعود و حضرات شیخ نشین اونجا، تابستون‌ها که می‌اومدن سوریه با دختران سوری ازدواج می‌کردن، دختران سوری اهل سنت ازدواج می‌کردن، بعد از اینها بچه دار می‌شدن، خودشون برمیگشتن می‌رفتن عربستان، پول می‌فرستادن برای اینها. بچه‌هایی که به دنیا می‌اومدن با فرهنگ کی تربیت می‌شدن؟ وهابیت. این بچه ها کم کم بزرگ شدن، شدن معارضین و مخالفین دولت بشار اسد شیعه. بشار اسد شیعه از علویه، شدن داعش، درست شد؟ 20 سال اومدن سرمایه گذاری کردن، نسلی تولید کردن که شد ضد نظام بشار شیعه. همین خوابو برای ایران دیدن. الان حضرات وهابی دارن میرن سیستان و بلوچستان و مناطق اهل سنت ازدواج میکنن با دختران اهل سنت ایرانی، بچه میارن از اینها، ازدیاد جمعیت. بعد چه خوابی دیدن برای ما؟ هر بچه‌ای که وهابی به دنیا بیاد توی اینجا اهل سنت باشه به شناسنامه میدن. بله، شناسنامه میدن. شناسنامه یعنی حق رأی. الان که اینا اکثریت نیستن، اقلیتن، ادعا دارن میگن چرا آقا رئیس جمهور از اهل سنت نباشه. همین الان عبدالحمید داره این حرفو میزنه، میگه چرا رئیس جمهور از اهل سنت نباشه. خواب چی دیدن؟ که بیان جمعیتو ببرن بالا. هر فردی که به دنیا میاد شناسنامه بهش داده میشه، حق رأی داره. در 15 سال آینده مجلس شورای اسلامی رو خواهند گرفت، چون نماینده خواهند فرستاد، جمعیت دارن، و بعد دولت رو خواهند گرفت. بعد چه اتفاقی میفته؟ خوابی که برای ایران دیدن، مجلس و دولت رو بگیرن، بعد استانهای مرکزی ما که غالبا شیعه هست و محاصره بکنن، و بعد نسل کشی شیعه رو شروع بکنن. این خواب رو دیدن. و من شیعه در غفلت، در رفاه طلبی، در لذت گرایی، در مصرف گرایی غرق شدم، اصلا حال ازدواج ندارم. ازدواجم کنم دو تا بچه میارم، درست شد؟ اونا دارن چه کار میکنن؟ علمایشون بهشون گفتن که آقا از نون شبت میزنی. واقعا دارن از نون شبشون میزنن. برین زندگیشون رو نگاه بکنید، با حداقل امکانات دارن زندگی میکنن، ولی بچه آوردن، بچه آوردن. تو منطقه خودتون یه سری اهل سنت احتمالاً دارید، درسته؟ نگاه بکنید دارن چطوری زندگی میکنن، ولی جمعیت رو دارن زیاد میکنن. من شیعه خوابم. اهل بیت ما جمعیت رو زیاد میکردن، من شیعه معلوم نیست پیرو کی هستم. خب چرا اینطوری شدیم ما؟ چرا ما شیعیان اینطوری شدیم و به قول معروف جمعیت رو زیاد نمی کنیم؟ مشکلات مدیریتی و مسئولین رو شب پیش خدمتتون عرض کردیم که چطوری اومدن تو مسئولین نفوذ کردن و پیاده کردن برنامه‌هاشون رو. غیر از مسئولین ما هم دوچار یه سری مشکلات شدیم. فرهنگ ما تغییر پیدا کرده. آقای امام حسینی که داری زیر پرچمش سینه میزنی در صحرای کربلا، پسر 6 ماهه‌شو داره، علی اصغر. از اون ور نوه امام حسین، حضرت امام باقر هست، 5 سالشه، تو کربلا هست، نوه داره، بچه دار شده. فرهنگ تغییر پیدا کرده. الان آقا نوه که هیچی، بچه خودش هم نمیاره. چه اتفاق افتاده سر ما؟ فرهنگ ما تغییر پیدا کرده. بعد تا ما بحث جمعیت رو میگیم، میگن که حاج آقا شما اینگه آخونده خیلی وضعتون خوبه، برج 7-8 میلیون حقوقتونه، یه خونه مثلا 1000 متری هم دارید، وضعیتون اوورته، هی دم از بچه ازدیاد میزنید. آقا اخونده اگه درآمد داره بیاد بشید، اتفاقا کم داریم اخون، بیاین، درست شد؟ بعد میگن با این وضع اقتصادی چطوری ما بچه بیاریم؟ با این گرونی چطوری بچه بیاریم؟ کی خرجشو میده؟ کی نمیدونم علم میکنه و بل میکنه؟ بنده خدای سوال کرده بودن توی سنگاپور هر بچه اولو چند هزار دلار میدن، بچه دومو چند هزار دلار میدن، تو عربستان بچه رو اینقدر به قول معروف میدن بهش. در طول تاریخ شیعه، شیعه هیچ وقت امنیتی که امروز من و شما داشتیم نداشته. آقا جان در طول تاریخ فرزندان شیعه، فرزندان سادات رو زنده زنده بین دیوار دفن میکردن، میرفته بالا. اصلا ما امنیت نداشتیم که زنده بمونیم. حالا که فرصت داریم زاد و ولد بکنیم، جخ میگی که آقا مشوقهای مالی بهمون بده. بله دولت با تشویق مالی بکنه، با کمک مالی بکنه، ولی حالا نمیکنه. فعلا همایشای 300 میلیونی و 500 میلیونی که دارن برگزار میکنن اجازه نمیده بیاد به بحث جمعیتی کمک بکنه. رهبر گفته این موضوع رو، ولی توی مدیریت میانی هنوز نمیان حمایت بکنن، داره جای دیگه هزینه میشه. حالا اونا به فکر نیستن. شما میخوای وایسی ببینم کی مثلا 10 میلیون ریختن به حسابت، بعد اون موقع بچه بیاری. اون موقع دیگه سفره شیعه رو جمع کردن. میخوایم چی بگیم؟ ما فرهنگمون تغییر پیدا کرده. خودمون ها نشستیم پای ماهواره، نشستیم پای شبکه‌های اجتماعی، کم کم سبک زندگیمون به جای اینکه سبک زندگی اسلامی باشه شده غربی. چه کار کردیم؟ هزینه ازدواج رو بردیم بالا. هزینه ازدواج رو بردیم بالا. از اون ور هزینه بچه داری رو بردیم بالا. بچه دار شدن هزینه‌اش رفته بالا. بعد میل به ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا کرده. مثال بزنیم خدمتون. الان یه جوانی اراده میکنه دل شیر داشته باشه بخواد ازدواج بکنه. همین اول که میره ازدواج بکنه، آقا شغل چند میلیون درآمد داری، خونه داری، ماشین داری، ال داری، همه اینو مثلا داریم. بعد میخواد مراسم عروسی بگیره، چند میلیون باید بذاره کنار؟ یعنی اگه یه جوان پیدا کردید بخواد ازدواج ساده‌ای بگیره، یه مدل غذا نه دو مدل غذا بده مثلا توی عروسیش، انگوش نماش میکنه. الان عروسیای ما انقدر درگیر اسراف و تجمل و بریز و پاش هست، بعد اینم مد شده. آقا میشه ازدواج بکنیم LCD نگیریم؟ میشه زندگی تشکیل داد سای بای ساید نگیریم؟ میشه ازدواج بکنیم خانواده تشکیل بدیم مبلمان نداشته باشیم؟ آقا میشه یا نمیشه؟ بله؟ الان نمیشه، الان ما واجبش کردیم. یعنی از آیه قرآن بالاتر شده. اگه شب عروسی عروس و داماد نمازشون قضا بشه کسی هیچی بهش نمیگه. اگه حجاب عروس خانم مشکل پیدا کنه کسی هیچی بهش نمیگه. و اگه LCD و نمیدونم گزارهای دیگه مبلمان آنچنانی و فرش آنچنانی و سرویس 180 پارچه نیاره، انگوش نماش میکنن. هزینه ازدواج رو بردیم بالا. یه مراسم عروسی طرف باید حداقل 20 میلیون هزینه بکنه، بره فلان تالار رو بگیره، چقدر پیاده بشه اونجا، که چی؟ آقا که چی؟ اینا رو خودمون درست کردیم. چشم و همچشمی، مصرف گرایی، اسرافی که دوچارش شدیم داره فلج میکنه سیستم خانواده و تشکیل خانواده رو. اینا رو نه آمریکایی‌ها اومدن تحمیل بکنن، خودمون رفتیم چشم و همچشمی زندگی غربی رو دیدیم، اومدیم برای خودمون واجب کردیم. اینطور هست یا نه آقا جون؟ این یک تو بحث مراسم ازدواج. بیایم آقا چقدر خانواده سراغ داری که خواستگار برای دخترش میاد داره رد میکنه، بعد میگیم چرا رد میکنی؟ دختر که در سن ازدواج هست. میگه حاج آقا حداقل باید 50 میلیون جهیزیه بدم. کی واجب کرده 50 میلیون جهیزیه رو؟ آیه قرآن داریم؟ نه خیر، عرف مردم چنان فشار میارن به این خانواده که اگه کمتر از 50 میلیون بده بعد آبروی دخترو میبرن. بعد یه مراسمی هم ما داریم، مراسمی داریم اسلامی نیست تا یهودی یهودیه. چه مراسمی؟ جهاز بینون. روز بعد عروسی چیکار میکنن؟ جهازو میچینن توی خونه، کلکسیون ویترین میچینن همینطوری. بعد یه سری آدم میان میبینن میگردن ببینن چی نداری شما، چی نداری شما. یعنی اینا از لحاظ روحی و روانی حتما مشکل دارن، چون اسلام تاکید داره آقا نیمه پر رو ببین، ببین طرف چی داره، محاسن طرف رو ببین، داشته‌هاش رو ببین، اون چی که خدا بهت داده رو ببین. ما میگردیم ببینیم چی نداره. خانواده سراغ داشتیم سر زور بلند شده رفته پشکوش گرفته، 50 تا قوری داده به دختره ها، ولی پشکوش که نباشه این دختر بدبخت میشه. اینا رو خودمون سر خودمون درآوردیم، خودمون واجب کردیم بر خودمون. وقتی اینطور کردیم دختری که نمیتونه جهیزیه بده هی داره سن ازدواجش میگذره خواستگار رد میکنه، بعد یه گوشه لمسی هم میگیره، تو گوشه لمسی میره تو لاین و وایبر و واتساپ و امثال اینها، تا چقدر میتونه خودش رو کنترل بکنه؟ یه محبتی، یه علاقه، یه نامحرمی میره. کی مقصره؟ منی مقصر هستم که زمانی که جهیزیه رو آوردن هی نقص گرفتم. نگفتم آقا دو تا جوان با حداقل امکانات بذارن سر زندگیشون. آقا زمان جنگ چطوری ازدواج میکردن این شهدایی که الان میاد بزرگ داشت براشون میگیرید؟ دو تا جوان با حداقل امکانات میرفتن توی اتاق زندگی میکردن. قدیم چطوری زندگی میکردن؟ یه حیات بود 7-8 تا اتاق کنار این بود، توی هر اتاق یه خانواده با 7-8 تا بچه بود، قانع بودن. ولی الان چطور؟ آقا تا LCD و LED و نمیدونم سرویس 70 پارچه و آرکوپال و پیرکس و چینی و همه اینها نباشه اصلا نمیتونی دختر و شوهر بدی. اینا رو خودمون واجب کردیم، دست و پای خودمون رو بستیم، هزینه ازدواج رو بردیم بالا. بعد دختر جرئت نمیکنه خواستگار قبول کنه، پسر جرئت نمیکنه بره خواستگاری، از اونور میره خواستگاری میخوایم مهر براش ببریم. تاریخ تولد دختر به میلادی 2000 خورده. آقا چرا این کارو انجام میدی؟ میخوای پسر رو ببندی؟ این اگه آدم نااهلی باشه شما 2 میلیون سکه بزن، این نمیده، کاری میکنه که این دختر تو بیچاره بکنه، ول کنه بره. آدم صالح رو بیار با حداقل مهریه قبولش بکن. بعد چه وقتی اینو مد کردیم یه سری افراد میان سوء استفاده میکنن. دختر خانم میاد عقد میکنه، مهریه بالا میزنه، بعد میذاره اجرا، میره دومی عقد میکنه. مدش کردیم این رو، خودمون این کار رو انجام دادیم. روایت پیامبر اکرم، دختری که مهریش سنگین باشه شومه. چرا؟ مرد احساس دین میکنه، آقا 1000 تا سکه است، من کی اینو بدم؟ بعد تو روایت میگه اگه مردی بره دختری رو عقد بکنه، زن اینو عقد بکنه، و توی ذهنش بگه آقا کی مهریه رو داد، کی گرفت، این زن برش حرامه، چون اصلا نمیخواد مهرشو بده. توی مراسمات همینطوره دیگه، یعنی میاد میزنه 1400 و 1360 سکه، میتونی بدی؟ نه. پس چرا میزنی؟ آقا کی داد کی گرفت، زنت برات حرامه،
چون نمیخوام مهرشو بدی. شرط صحت عقد اینه که شما بتونی اون مهر دختر رو قبول بکنی به دادنش. وقتی قبول نداری حرام میشه برات. گرفتین چی شد؟ گیر کردیم اینجا. خودمون اومدیم زندگی رو انقدر سخت کردیم، هزینه ازدواج رو انقدر بردیم بالا که میل به ازدواج رو بردیم پایین. یه آماری پریروز توی تلویزیون خودمون داد، گفت خانواده های تک نفره. گفتیم خانواده تک نفره چه صیغه ای هست؟ اومدن گفتن که یه سری افراد، خانم و آقا، اینا دارن تنها زندگی میکنن، ازدواج نکردن، سنشون رفته بالا، داره حقوق هم میگیره، درآمد کافی هم داره، ازدواج نمیکنه. تا مثلا 2-3 سال پیش 4% جامعه ما این خانواده بودن، حالا شده 7%، رفته بالا. بعد میگی چرا ازدواج نمیکنی؟ میگه حاج آقا با این مهریه ها و با این هزینه ازدواج چرا ازدواج کنم؟ تا زمانی که مثلا توی شبکه‌های اجتماعی میتونم با فلان خانم ارتباط بگیرم و فساد و فحشا رو داشته باشم، برای چی برم زیر بار مسئولیت ازدواج؟ این یه مشکل که درست کردیم که نتیجهش اینه که نسلمون داره کم میشه، زاد و ولدمون کم شده. مشکل بعدی، حالا یه مردی اقدر جرأت داشت و غیرت داشت، اومد ازدواج کرد، مسئولیت زندگی رو پذیرفت، بچه میخواد بیاره، هزینه بچه دار شدن و بزرگ کردن بچه رو بردیم بالا. قدیم چطور بود؟ می اومدن یه لباسی برای این بچه اول که می گرفتن، تا زمانی که این لباس کار می کرد بچه های بعد می پوشیدن. بله، اینطوری ما بزرگ شدیم دیگه. نمی دونم لباس نو برای ما اصلا این معنا نداشت لباس نو بگیریم. لباس برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر بعدی اومد می پوشیدن. بچه رو قانه بار می آوردیم. فرزند سالاری نبود، دین سالاری بود. خانواده پدر ابهت داشت، بچه حرف شنوی داشت. هرچی بچه میگفت به حلقش نمیریختن. الان چطوره؟ میتونی به بچهت بگی لباس داداشتو بپوش؟ 100 سال عمرن قبول بکنه. خودمون اینطوری بارش آوردیم. مشکل بعد، بچه که به دنیا میاد، قدیم چیکار میکردن؟ یه 4 متر پارچه میگرفتن، پارچه کنه‌ای با یه مقداری پلاستیک، بچه رو چیکار میکردن؟ لاستیکیش میکردن، کنش میکردن. بعد این کنه رو دوباره میشستن، استفاده میکردن. الان چیکار میکنن آقا جان؟ مای بیبی. زن و مردمون راحت طلب شدیم. خانومه بعدش میگیم که آقا که الان کنه رو که نمیخوای تو بشوری، که ماشین لباسشویی میشوره، کنشور میشوره، دیگه نمیخوای بری سر جو با آب سرد بشوری، این کنشور داره میشوره، دیگه ماشین لباسشویی میشوره. حال نداریم. مای بیبی راحت عوضش میکنیم. هزینه مای بیبی اگه زنه واقعا زن زندگی باشه، در 2 سالگی بچه رو یادش بده چیکار بکنه، توی 2 سال هزینه مای بیبی میشه 2 میلیون. 2 میلیون. بعد به قولی که از این کسبه میگفت که حاج آقا اینا پولای ماست که داره جمع میکنه میندازه بیرون، ها پول دادیم جای اینها. بعد آقای مرد حساب میکنه، میگه بچه که اومد به دنیا که باید مای بیبیشو دیگه به قول مای بیبیش بکنن، از اونورم شیر خشک و هر قوطی 18,000 تومان به بالا و هزینه های دیگه. فقط خدا نکنه یه بار مثلا این خانومی که بچه دار هست پاش وا بشه به عبدالرزاق، خیابون عبدالرزاق هست مرکز سیسمونی فروش ها، یعنی بری اونجا یک چیزایی برای این بچه ها طراحی کردن که مثلا بچه های فضایی هم فکر نکنم داشته باشن. خانوما میرن اونجا برای سیسمونی گرفتن، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد، همینطوری میخره میخره. آقا چه خبرته؟ داری هزینه فرزند آوره رو میبری بالا. وقتی بچه تو اینطوری رفاه زده باروردی، هرچی خواستی ریخت به حلقش، این بچه پرتوقع بار میاد. وقت زمانی که به جوانی رسید چی میشه؟ به کم قانع نخواهد بود. هزینه بچه داری رو بردیم بالا. مشکل بعد، قدیم بچه ها که بزرگ میشدن به سن مثلا راهنمایی و نوجوانی و جوانی میرسیدن، اصلا این عرف بود، باید کار میکرد، باید کار میکرد، کمک خرج خانواده. الان شما ببین افغانی‌ها که تو محلتون هستن 7-8 تا بچه آورده، این بچه به محضی که میتونه به قول معروف گلیمش از آب بکشه بیرون داره کار میکنه، درس هم میخونه، کمک خرج خانواده است. خانواده افغانی سراغ داریم؟ مثلا ما ببینیم حس سرکشی به خانواده. خانواده ایرانی حال داره، سالم هم هست، ولی نشسته میگه حاج آقا کار نیست، بعد منتظر ماه کیسه ارزاق بریم در خونش. بعد رفتین سراغ خانواده افغانیه براش ارزاق بریم، خجالت میکشه، میگه روم، آقا روم نمیشه شما به قول ما برام ارزاق میاری. بعد نگاه میکنیم این مرده جفت پا شکسته، جفت دستا شکسته، سوخته، نمیتونه کار بکنه، ولی زن خونه رفته مثلا یه توپ از این پارچه شالیا هست که شال برای خانواده درست میکنن، این شال رو هی قیچی میکنه، سرشو گره میزنه، میشه شال روسری، داره کار میکنه. این سری رفتین این داری سری کیف با قلاب میبافه، گفت اینا چیه؟ گفت حاج آقا اینا رو هر کدوم که میبافن 3,000 تومان بهت میدن. گفتن چقدر طول میکشه یکیشو بفای؟ گفت 2 روز طول میکشه اینو میبافم. 3,000 تومان درست شد؟ ما چه کار میکنیم؟ بچه‌مون زمانی که میرسه به مثلا دبستان، مدرسه برو، کلاس زبان برو، نمیدونم کلاس فوق برنامه، هی کلاس برو، هی کلاس برو. دبیرستان هم که رسید کلاس نمیدونم کنکور برو، هی برو. میرسه به دانشگاه، دانشگاهش هم میره، این جوهر کار پیدا نمیکنه. آقا هی داره درس میخونه، بعد یه روزی یاد بره کار بکنه، بذار یه مدتی هم بره سر کار، این جوهره کار پیدا بکنه، ازش مسئولیت بخوا. یکی از آشناهای ما این بنده خدا تصادف کرد، فلج شده قطع نخا، رفتیم سر بزنیم عیادتش، فلج شده ها. گفت من میخوام برم یکی از این موتورا که اصلا سه چرخه ها، با ویلچر سوارش بشم برم جلوی حرم قم زندگی میکنم، جلوی حرم حضرت معصومه دست فروشی بکنم. گفتم چرا اینطوری هستی تو، چرا قدر جربزه کار داری؟ گفت ما بچه که بودیم سر زمین کشاورزی کار میکردیم، بعد زمانی که خسته میشدیم میومدیم خونه زور میخواستیم بخوابیم، بابا میگفت که پاشو پاشو برو کم علف بچین برای گاوه، پاشو. استراحتمون علف چیدن برای گاو بود، تازه تنمون با کار عادت داشت. الان چطوره؟ بچه آوردیم به جایی که کمک حالمون باشه هی باید کارت براش بکشیم هزینه بکنیم، روش تربیتیمون ایراد داره. دخترها در قدیم قالی میبافن، نمیدونن خیاطی میکردن، هر کاری میکردن کمک خرج خانواده. الان چطور شده؟ گوشی لمسی دستشون توی لاین و وایبر و واتساپ هی میتابن. بعد شوهرداری یاد میگیره؟ نه. خانه‌داری یاد میگیره؟ نه. بچه‌داری یاد میگیره؟ تعطیل. بعد فردا که ازدواج کرد بلد نیست با مرد چطوری رفتار بکنه، بلد نیست شوهرداری بکنه، تفاهم ندارین، طلاق. غیر از این آقا جون وضعیت جامعه ما. بعد اثر تمام اینها که دست به دست هم میده چی میشه؟ میل به تشکیل خانواده و فرزندآوری توی جامعه ما کاهش پیدا میکنه. الان اینطوری شدیم، هر جا که میگن آقا جان با این هزینه چطوری ما به بچه بیاریم، آقا تورم و گرانی فقط برای من شیعه است تو این جمهوری اسلامی، گرانی و تورم فقط توی ایران، هیچ جای دنیا گرانی نیست. این اهل سنت و وهابیت تو ایران زندگی نمیکنن، تورم نیستن اونا، اونا میرن از جای دیگه خرید میکنن. نه خیر آقا، اونا تورم دارن، اونا گرانی دارن، ولی قناعت میکنن، بهینه فکر میکنن. توی اروپا و توی ایالات متحده خیلی از خرجایی که ما داریم میکنیم اونا نمیکنن، خیلی هزینه که ما میکنیم نمیکنن. یه بنده خدای رفته بود آلمان نقل میکرد، میگفت ما رفتیم توی رستورانی غذا سفارش بدیم، بعد نگاه کردیم دیدیم اطرافیان ما که سر میز نشستن این آلمانیا نصف بشقابشون غذا براشون میارن، بعد ما گشنه‌مون بود غذا زیاد سفارش دادیم و آوردن برامون رو تا تونستیم خوردیم، دیگه اضافه‌شو نتونستیم بخوریم، بلند شدیم حساب کنیم بریم کناری ما این آلمانیه، نه مسلمان نه شیعه است، نه اهل بیتو داره نه امام حسینو داره. در اومد اون گفت که آقا چرا بیشتر از اون چه که میتونستی بخوری غذا سفارش دادی؟ گفتم آقا پولشو میدم. چی کار شما داره؟ گفت پولشو میدی، صبر کن تا خدمتت بگم. زنگ زدم به یه اداره مثل اداره اماکن ما هستن، زنگ زدم به یه اداره چند تا نفر اومدن گفتن که آقا چرا بیشتر از غذایی که مصرف میکردی شما سفارش دادی؟ گفتم آقا پول میدم، مال خودمه، چه کار شما داره؟ گفت پولشو میدی، سرمایه ملی مملکتو داری هدر میدی، الان اسراف شد، الان دارم میزنش دور. گفت 50 یورو ما رو جریمه کرد. کجا آلمان؟ حالا برید عروسیای ما رو ببینید، 50 مدل غذا میذاریم، اضافهشو چیکار میکنیم؟ فقیر نه ها، سطل زباله. یه بنده خدای آمار داد گفت از خدمه یه هتل عباسیه، هتل عباسی هستن چند ستاره، گفت ما از خدمه اونجا هستیم، بعد صبح ها که صبحانه میارن به قول معروف سرو میکنن، انواع اقسام صبحانه باید بیاد، بعد این مهمونا که میان خب همشو که نمیخورن، خیلیاش اصلا میمونه، خیلیاش دست نخورده است، تخم مرغ آپاز اصلا دست نزدن. بعد به این مسئولین بزرگوارش میگیم که آقا بذار ما اینا رو آشنا سراغ داریم، جایی که فقیر هست بریم اینا رو پخش کنیم. میگن نه حق ندارید، سطل زباله های بزرگ همشو میریزن تو سطل. بعد میگیم چرا برکت تو جامعه نیست، چرا خوشسالی شده؟ آقا داری اسراف میکنی، برکت از این مملکت رفته. باور بکنید اگه این اسرافایی که ما داریم انجام میدیم یکی از این کشورهای اروپایی داشته باشن. آقای رحیم پور از قدیم نقل میکرد، میگفت که یه بنده خدایی رفته بود آمریکا، میگفت که توی یکی از رستوراناش ما رفتیم، آمریکایی که میگیم مرگ بر آمریکا، بعضی جاها فرهنگشون از ما اسلامی تره. گفت رفتیم توی رستوران، اومدیم سفارش به ما بدن که چی میخوایم، هم اول بهمون گفتن که آقا اگر شما راضی باشید ما یک سوم غذاتون رو میدیم به فلان یتیم خونه. ممکنه یه سوم غذا زیاد بیاد دیگه، میدیم به فلان غذا. راضی هستی؟ گفتن بله آقا راضی هستیم. ما چه کار میکنیم؟ اصلا مد، الان مد شده، میری رستوران، میری عروسی، میری مهمونی، میگن یه تعموندهشو بذار این کلاسه. چه کلاسیه؟ این اسراف شدیم، برادر شیطان داره فلج میکنه سیستم اقتصادیمون رو. اینا باعث شده که هزینه ازدواج بره بالا، هزینه بچه داری بره بالا، میل به تشکیل خانواده کم بشه. وقتی میل به تشکیل خانواده کم شد، از اونور وهابیت، یهود، مسیحیت دارن جمعیت زیاد میکنن، من شیعه چی حال ندارم. راحت طلب شدیم، هم زن هم مردمون، درست شد؟ راحت طلب شدیم. یعنی میگه که حاج آقا شب نخوابی داره، بچه گریه میکنه، نمیدونم هزار یه مشکل دیگه. آقا راحت طلب شدیم. بعد میگه که حاج آقا کی نون این بچه رو بده؟ خرجمون جواب نمیده، درآمدمون جواب نمیده. رزاق کیه؟ ما این یا خدا؟ خدا. آیه صریح قرآن میگه که از ترس فقر بچه هاتون رو نکشید. حالا ما از ترس فقر اصلا بچه دار نمیشیم، یا اگه بچه هم بیاریم میریم کورتاجش میکنیم، سختش میکنیم، از ترس فقر نداری. بعد میگه خداوند وعده داده شما اگر ازدواج بکنید برکت میده به شما، بچه بیارید برکت میده به شما. برید سراغ بزرگات و میگه بچه اول که اومد خونه دار شدین، دومی ماشین گرفتین، سومی چه گرفتین. مشکل ما کجاست؟ خداوند ضمانت کرده ما خرج زندگی شما رو میدیم، رزقتو میدیم. ما مشکلمون کجاست؟ درآمد هامون برای خرجمون جواب میده، برای برجمون جواب نمیده. یعنی چه؟ ما یه خرجی داریم، یعنی آنچه که ضروری هست برای زندگی کردن، ضروریات زندگی روش میگن خرج زندگی، خدا من این تضمین کرده، درست شد؟ ولی برج و چی؟ یعنی بریز و پاشا رو چی؟ خدا تضمین کرده؟ نه خیر، خداوند ضمانت نکرده که حتما تو خونت باید LCD داشته باشی، این برجه. نداشته باشیم نمیمیریم ها. ضمانت نکرد اگه بچه تبلت نداشته باشه به قول معروف شما بچه دار نشی. ما هزینه های جانبی زندگی که اینها خرجای ضرور نیست و بر خودمون واجب کردیم، فرزند سالاری. میرین تو مدرسه، یکی از اولیا میاد میگه که غالبا اینطوری هستن، میگه حاج آقا دختر ما هم درس خون بود هم نماز خون، الان یه مدتی نه نماز میخونه نه درس میخونه. چرا؟ شر ریخته گوشی لمسی میخوام، شر ریخته تبلت میخوام، میشینه پای شبکه‌های خودمون، آی فیلم و پویا اینها، بعد ما تبلیغ تبلت مارشال رو میکنه، من کلی بازی و کلی درس رو این تبلتم دارم. خیلی آره درس میخونن. مگه بازیه میذاره تو درس بخونی؟ پس مشکلی که الان ما داریم، آقا خداوند رزق رو ضمانت کرده، رزق اون بچه رو میاره توی جیب تو میذاره، ولی برجهایی که خودمون میاریم برای زندگیمون تجملش میکنیم، خداوند ضمانت نکرده. خودمون برای خودمون اومدیم اینا رو درست کردیم، اسیر کردیم خودمون، دست و پا خودمون رو بستیم. این یه نکته. صلوات خط بفرمایید.
بله خدمت شما. حالا قبول داریم ما این اختلاس و دزدی و همینا توی مملکت هست، ولی این درصدی که شما گفتین زیاده، کمتره، درست شد؟ کمتر هست. اینا کی هستن؟ اینا از فضا اومدن یا مردم همین مملکت هستن؟ حالا همین جان دیگه، مشکل از خود ماست. آقا قرار چینیه و ژاپنیه آمریکایی بیاد ما رو مدیریت بکنه یا خودمون باید مدیریت بکنیم؟ مشکل ما هستیم که قبل از اینکه مدیر بشویم این نفس رو تهذیب نکردیم. آیه مرحوم آیت الله بهجت میگفت تمام مشکلات ما برمیگرده به تهذیب نفس نداریم. بعد بنده روحانی، درست شد، تهذیب نفس نداشتم، رفتم شدم فلان مسئول، بعد میلیارد میاد زیر دست و پام، یه دفعه هول میکنم ندیدم، اختلاس میکنم. آقا جان اگه مسئول میخوای بشی قبلش با تهذیب نفس داشته باشی. مسئول یعنی کسی که ازش سوال میکنن، بازخواست میکنن ازش. ولی ما چطور هستیم؟ متاسفانه نیروی متعهد متخصص که بیاد و صالح باشه، مسئول باشه، کم داریم. تربیت بکن، نیرو تربیت بکن تا انشالله بتونیم مدیریت بکنیم. مشکل بعد، ما تو بحث ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری درگیر یه سری خرافات مدرن هستیم، خرافاتی که مدرنن، با مدرنیته اومده. خرافه اول درس بخونیم بعد ازدواج بکنیم. دختر خانم خواستگار داره، خواستگار خوبی هم هست، سن ازدواج هم هست، 17 سالشه 18 سالشه، نه میخواد بره دانشگاه درس بخونه. خب آقا ازدواج کن برو دانشگاه، نمیشه اینطوری. وقتی که خواستگار رو رد کردی، رفتی لیسانس گرفتی، دیگه خواستگار زیر لیسانس قبول نمیکنی، مشکل پسند میشی. این خرافه مدرن هست. اگه کسی فکر بکنه من ازدواج بکنم نمیتونم درس بخونم، اشتباه میکنه. اتفاقا ازدواج بکنی فکر آرامتر راحت تر هست و بعد میتونی تحصیل رو ادامه بدی. غالب کسایی که موفق بودن تو بحث علم، اینا بعد ازدواجشون تازه شکوفا شدن. خرافات دوم، ازدواج کردیم یه 3-4 سال ماحصل بریم، اینطوری هم دیگه، یه 3-4 سال بچه دار نمیشن.
الان که بعد از 30 داری ازدواج میکنی، تازه 3-4 سال هم میخوای ماه عسل بری، 35 سالگی میخوای بچه بیاری، چند تا بچه میتونی بیاری، قدرت باروری داشته باشی، خیلی هنر بکنی، تا مثلا 40 سالگی بیشتر 3-4 تا بچه میتونی بیاری؟ نه. پس آقا این خرافات دوم بذارین کنار، خرافه بعد بین بچه ها حداقل 4-5 سال فاصله بذار. اگر مادر سالم هست، مریضی نداره، مشکلی نداره، فاصله حد اکثر بین فرزندان 2 سال بیشتر نشه. فاطمه زهرا توی 6-7 سال زندگی با امیرالمومنین 5 تا بچه آورده. اینو بلد نبود؟ ولی دختران جامعه فعلی ما نمیتونن این کار رو انجام بدن. چون بنیهشون ضعیف هست. تو بحث تغذیه که شب آینده انشاءالله درباره صحبت میکنیم، غذایی که دارن میخورن و اونچه که یهود نفوذ کرده تو حوزه تغذیه داره کار میکنه برای بحث عقیم سازی، اجازه نمیده در لحاظ بنیه‌ای که بتونن دختران ازدواج بکنن و زود بچه دار بشن. خرافات بعد 35 سال بچه نیارید. کی گفت آقا همچی چیزی؟ دکتر زنان که کشوری هست، خودش توی رویان هست، بچه دومش رو 45 سالگی آورده، از اولی هم باهوشتر و زیباتر. اگر مادر مریضی خاصی نداره، مشکلی نداره، سزارین دوم سوم نداشته، آقا بعد از 35 هم میتونی تحت نظر پزشک بچه بیاری. اینو کردن تو مخ ما. الان برای زن یهودی گفته که آقا بالای 40 سال هم بچه بیار. شرایط جمعیتی شیعه فوق‌العاده بحرانی هست. التماستون میکنیم، خواهش میکنیم آقا زود بچهاتون رو ازدواج بدید، ازدواج اسلامی هم انجام بدید، زودم تشویقشون میکنید که اینا بچه دار بشن، به جای اینکه خرج نمیدونم تالار فلان بکنی براش، اینو کمکش بکن، یه خونه براش رهن بکن، اجاره بکن، یه ازدواج زندگی ساده تشکیل بده، بره جمعیت رو زیاد بکنه. یاران امام زمان الان به اندازه کافی نیست که حضرت ظهور بکنه، از اونورم جمعیت وهابی ها و یهودی ها داره زیاد میشه. ما کجا هستیم؟ در خواب غفلت توی مصرف گرایی داریم کله ملق میزنیم. مداح تشریف آوردن؟ اومدن یا نه؟ نه اومدن. خب پس این خرافات هم بذارین کنار که آقا این داستان اینطوره. اینها اگه تو بحث رزاقیت خدا هم شک دارین و مثلا میگید آقا ما نمیتونیم خرجشو بدیم، ما درگیر شرک افعالی هستیم. شرک لایه‌های مختلفی داره. یه وقت عقیده داری خدا دو تاست، این میشه یه شرک جلی. ولی ما درگیر شرک خفی هستیم. یعنی چه؟ میگیم خدا یکیه، ولی این خدا در فعلش، در صفاتش که رزاقیت هست، فقط خدا نیست، بقیه هم هستن، من هم نقش دارم. آقا جان به خدا توکل بکن، تلاشت هم بکن، خدا رزق زن و بچه تو برات میرسونه، به شرطی که هزینه های جانبی که اینا اسراف هستن و وارد زندگی نکنی. از اون طرف بچه هاتون به نوجوان ها و جوان ها توصیه میکنیم آقا اگه رفتی پدر و مادرت رو مجبور کردی، یه هزینه تراشیدی برای پدر و مادرت، هزینه بزرگ شدن تو زیاد کردی، اینا دیگه بچه های بعدی رو نمیتونن بیارن. پس خواهش میکنیم از جوانهامون، از نوجوانهامون، از دختران و پسران که هزینه های زیادی، نرو فلانی رو ببین بگو که آقا مثلا فلانی باباش پول داره، مثلا فلان چیزو براش خریده، چرا تو برام نمیخری؟ مقایسه نکن، اون اشتباه کرده، اون نمیدونه که داره بچهشو مصرفگرا بار میاره، بعد این بچه فردا جربوزه کار و جمع کردن زندگی رو نداره. شما با قناعت زندگی بکنی، فردا زندگی پیشرفت میکنه، ولی اون داره مصرفگرا بار میاد، فردا زندگیش محتاج چی هست؟ محتاج این که پدر کمکش بکنه. اینا مواظب باشید. نوجوانهایی که مذهبی هستن، جوانهایی که مذهبی هستن، آقا فقط نباید اسممون مذهبی باشد، رسممون و عملمون هم باید مذهبی باشه. بچه‌هامون رو بعضی شبا گشنه بخوابونیم هیچ اتفاقی نمیفته. فاطمه زهرا سلام الله علیها بعضی شبها دیگه آب جوش رو خالی میذاشت روی اجاق، این بخار میکرد، حسنین رو گشته میخوابوند. هرچی میگفتن مادر کی شام آماده میشه، گفت آماده میشه، آماده میشه، سرشون رو گرم میکرد میخوابوندشون گشنه. چرا؟ برای که این بچه درد گشنگی رو بفهمه، فردا که شد مسئول این جامعه درد فقرای جامعه رو حس بکنه. ولی ما داریم چیکار میکنیم؟ اوورت بچه‌مون یه باری گشنگی نکشه، کمبود احساس نکنه، عقده‌ای میشه. وقتی کمبود احساس نکرد، فردا میشه مدیر، کمبود جامعه رو نمیفهمه، بعد جناب مسئول میاد صحبت میکنه، میگه ما میخوایم کم کم این یارانه ثروتمندایی که داریم جمع میکنیم، آقا حقشون از بیت المال داری حذفش میکنی، این بعد وارد رزق مردم میشه، مشکل پیدا میشه. بعد میگه که ما به این نتیجه رسیدیم که بقیه مردم هم یارانه تأثیر چندانی توی زندگیشون نداره. چقدر خانواده بیاریم براتون که با یارانه زنده است، زنده است، یعنی هیچ منبع درآمد دیگه نداره. چرا مسئول اینطوری فکر میکنه زمانی که نشست توی ماشین 200 میلیونی و توی خونه 3 میلیاردی زندگی کرد معلومه که 45 هزار تومان اصلا رقمی نیست. بعد میاد تصمیم میگیره که ما یارانه رو حذف بکنیم. یه بار ما یه جلسه میخواستیم بریم، بعد ماشین فرستادن سراغمون که بریم، ماشین نداشتیم، یه ماشین از این شاسی بلندا 100 میلیونی اومد سراغ ما. حاج آقا سواری ماشین 100 میلیونی شد. یه 10 دقیقه ما توی ماشین بودیم تا برسیم به این روزه. نشستیم توی ماشین همینطوری بوی نوعی و مدرنیته و تکنولوژی اصلا میخورد بهت، اصلا مستت میکرد. درست شو؟ هی میگفت، بعد هی وسوسه میشدیم. آقا مدرنیته بعد چیزیه، رفاه، آقا این ماشین خدا از حلالش استفاده بکنه. اشکالی داره آقا؟ بری از حلال بگیری. همینطوری ما داشتیم وسوسه می‌شدیم، آقا ماشین رو بفروش، برو قرض بگی، برو وام بگی، برو الان وام خودران دارن 25 تومانی میدن و مردم هی برن بدهکار بشن، وام وام، برین سراغ بانک، هی برین سراغ ربا. بعد 10 دقیقه پیاده شدیم، گفتیم خدایا تو رو خدا دیگه ما رو سوار این ماشینا نکن. المجالسه تو موثره. چرا امیرالمومنین درآمدش زیاد بوده توی 25 سال 25 تا قنات و مزرعه و نخلستان رو ایشون احیا کرده و درست کرده، ولی هر چه درآمد داشته همش رو انفاق میکرده، سنگ میبسته به شکمش. برای چی؟ درد فقیر رو بفهمه. من روحانی، من مسئول، اگه رفتم مسئول شدم، زندگیم شد اشرافی، دیگه درد مردم رو نمیفهمم. درست شد؟ آخر امسال انتخاباته، به کسی رأی بدید که از حلال هم دنبال رفاه نره، ولی درد مردم رو نخواهد فهمید. تشریف بردن آقا. صلواتی خواهد بفهمید. چیه؟ بله بله، بذار این سوال رو جواب بدیم ایشالله. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی تسلیم شدن در مقابل خدا. مرحبا. خب این سوال رو جواب بدیم تا مدعای بزرگوارمون هم بیاد. گفتن که ما بچه چهارمون که می‌خواستیم بچه دار بشیم کلی گشتیم تا دکتر پیدا بکنیم. شما قبل از اینکه باردار بشین باید برین تحت مراقبت پزشک، یعنی پزشک رو، یه خانم دکتر رو به عنوان دکتر خودتون انتخاب بکنید. دکترای خوبم هستن، متعهد و مذهبی، بیمارستان صدوقی خیلی از این دکتراش واقعا متدینه، یا خیریه‌های دیگه که هستن. برین تحت نظر پزشک، نه وسط بارداری تازه برید تحت مراقبت بشی. یه مقداری کمکاری از خودتون هست، انشالله که دکتر متحدم برسه بهتون. میگه به فکرم رسید، ببینید چه پیشنهادی دادن. میگه به فکرم رسید آنها که وضعشون مالیشون خوبه هر کدوم 5 تا زن بگیرن و سالی 5 نفر بچه بیارن به دنیا. 5 تا زن بگیرن، دومیشو بخوای بگیری چشاتو با چنگال در میاره خانم. 5 تا زن بگیره، تازه اسلام گفته 4 تا بگیر. درست شو؟ حالا شما نمیخوای یه دفعه 5 تا بگیری، همون یکیشو جوونه بگیره بچه بیارین. درست شو؟ حالا تعدد زوجات پیشکش. چرا؟ چون بند خدا اومده بود اصفهان زن دوم بگیره. ببین ما دوچار چی هستیم. اومده بود اصفهان ازدواج دوم بکنه، بعد بهش گفتیم که خب زن اولت کجا هست؟ که اون شهرستان دو تا خونه براش گرفتم گذاشتم براش اومدم. بعد گفتن که خب دیگه نمیخوای بری پیش اون؟ گفت نه دیگه، ما دو تا خونه بهش دادم. مگه زن کفتر و مرغ خروس دو تا لونه براش درست کردی؟ یه مقدار آبودون بذاری جلوش برداری اینجا، دومی رو میخوای همینطوری بیچاره بکنی؟ آقا زن از لحاظ روحی، از لحاظ روانی، از لحاظ عاطفی باید حضور داشته باشی بهش برسی. عدالت چیه تو اسلام که میگن؟ هیچی. فقط آقا تا پول دار میشیم یا علی بریم زن دوم بگیریم اونم بیچاره بکنیم. درست شد؟ نمیخواد آقا. اگه میخواید کارو بکنید نکنه، همون اولی عدالت رو داشته باشید، اون جمعیت رو زیاد بکنید. خب چند تا دعا بکنیم انشاءالله. آمین بفرمایید تا از برکات این جلسه مستفیض بشیم. شب حضرت ابوالفضل هم هست و ذکر مصیبت رو انشاءالله میذاریم به عهده مداح بزرگوارمون. ابوالفضل برای امام زمانتون بیارید، دخترانتون رو مثل ام البنین تربیت بکنید. حضرت ابوالفضل که به دنیا میاد، جناب ام البنین این قنداقه حضرت ابوالفضل رو میگرفته رو دستش، دور سر امام حسین میچرخونده، دور سر امام حسین میچرخونده، میگفته تو فدایی حسین هستی. بچه بیارید، بیارید توی هیئت، بچرخونیدش توی هیئت، بگید آقا امام حسینی بچه رو من برای تو دارم میارم، امام زمان دارم برای تو میارم، نظر تو میکنم، فدای تو بارش میارم. امام زمان شیعه میخواد که جیگر داشته باشه، فداییش باشه. درست شد؟ بچه اینطوری تربیت بکنید، انشالله بتونیم نسل شیعه رو زیاد بکنیم. نسألك و ندعوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين اللهم عجل لوليك الفرج بار الله رهبرمون مراجع تقلید علما اسلام هر کسی در هر لباسی به اسلام خدمت میکنه حس و تایید بفرما دشمنان اسلام ریشه‌کن بفرما نسل شیعه رو زیاد بکن مشکل ازدواج جوانهامون رفع بفرما مشکلات اقتصادی معیشتی فرهنگی و اخلاقی از جامعه ما رفع بفرما غیرت رو به مردان و حیا رو به زنان ما بازگردان مریض های منظور شفای عاجل عنایت بفرما حاجات این دست جمع حاجت روا بفرما مشکل خوشسالی و کمبارانی از جامعه ما رفع بفرما به جای محمد و آله صلوات.